بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش بود که صاحب الکفای فرمود اطلاق الصیغه یکتضی کون الوجوب ولی نفسیان لا غیریا، تعیینیان لا تخییریا، عینیان لا کفاییا. این کلام ایشان را مرحوم کمپانی یه نحوی توضیح کرد و بعد هم خودش تحقیقش را فرمود. توضیحی که ایشان فرمود، توضیحش این بود که ان وجوب نفسی که هست ولو بدقت العقلیه با وجوب غیری امتیاز دارد. چه جور که وجوب غیری مقید است به این که شیء آخر واجب بشود، این در وجوب او این شیء واجب می شود. باید صلات واجب بشود تا وجوب و طهارت واجب بشود، ولو در وجوب غیری وجوب مقید است به وجوب شیء آخر که ذل مقدم است. إلا أنه بالدقة العقلية وجوب در نفسی هم قید دارد. چه جور در ناحیه وجوب غیری قید دارد؟ در ناحیه وجوب نفسی هم قید دارد. بران که مقسم به واسطه قید از احمال خارج می شود و قسمین می شود. مقسم تقسیم الوجوب است. وجوب را که تقسیم می کنیم به نفسی و به غیری، باید هر کدام از اینها قیدی داشته باشد تا از احمال خارج بشود و قسم بشود نفسی با غیری برای اون مقسم. ولو بدقت العقلیه همین زور است و مقتضاش این است چه جور در وجوب غیری قید می آورد مغلا و قید لازم است تا وجوب غیری بشود، در وجوب نفسی هم همین زور قید لازم است تا وجوب نفسی بشود. الا انه چون که به نظر العرف توجه شدید قید در واجب نفسی لا یزید علی الطلب، که انان قیدم طلب است. بدون زهد وقتی که صیغه فعل طلب را فهماند، توجه شدید و اون قید واجب غیری را بیان نکرد، که ان وجوب نفسی استفاده می شود. این یه تقریب کلام کایه بود. بعد این را توضیح داد و تحقیقش را بیان فرمود. فرمود نه، این زور نیست. خلاصه تحقیقش این بود که قید وجوب نفسی قید عدمی است. این قید واجب غیری وجوب غیری ولو قید ثبوتی است، وجودی است، ولیکن قید اون واجب نفسی قید عدمی است. وقتی که طلب شی منبعث شد از طلب شی آخر، طلب وضو منبعث شد از طلب صلاتی، وضو غیری می شود. وقتی که این انبعاث نشد، وضو شد و در وضو این انبعاث نیست، این میشه وضو نفسی. پس وقتی که مقتضاش این میشه که صیغه فعل گفته شد و اون قید ثبوتی گفته نشد، قید اون واجب نفسی که ان نگفته شده است ویتوب ویتوب نفسیست آدمی شود. این فرمایش ایشان بود. عرض کردیم هم در کلام صاحب الشایه و هم در کلام کمپانی اشکال و تعمل و منع فرمودند، فرمودند نه تمسک به اطلاق صاحب الکفایه صحیح است، نه آن تحقیقی را که و توضیحی را که کمپانی فرمود. چون کمپانی یه توضیح داشت یه تحقیق داشت، نه توضیحش درست است نه تحقیقش درست است. بلکه مدعای این است که صیغه فعل بله وقتی که وارد شد اون صیغه فعل قیدی نداشت، حمل می شود که وجوب وجوب نفسیست، وجوب تعیینیست و وجوب وجوب عینیست دل کفایی. الا انه این به دلالت لفظیه نیست، نه دلالت وضعیه است، نه انصرافیه نه اطلاقیه، این فقط مجدد سیره یوگلاست. یوگلا بناشان این است وقتی که طلبی از مغلا صادر شد ولو اون طلب به صیغه هم نباشد به اشاره بوده باشد، حمل به اینها می کنند. چرا می کنند؟ از حکمت سوال نمی شود، ما حکمتش را نمی دانیم، ولیکن این سیره همین زور است که این زور سیره ای دادند، حکمتش را نفهمیم ولی ما ضرری ندارد. چرا فرمایش صاحب کفایه درست نیست؟ درست دقت کنید، ایشان می فرمایند اطلاق، اطلاق اگر در طلب بوده باشد، یعنی مولا طلب طلب را مطلق بگذارد، صیغه فعلی که وضع شده است بر مطلق طلب، اون مطلق طلبی که هست مطلق الانبعاث است و مطلق البعث است، او جامعه است ما بینه وجوب نفسی و وجوب غیری، کمان که جامع است ما بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری، ما بین وجوب عینی و کفایی جامع است. اگر این صیغه فعل اطلاق داشته باشد، نتیجه اطلاق مطلق البعث می شود، چون که میزان در اطلاق این است که اون جامع که جامع فرض کردیم او موضوع حکم بشود، او مسبب الحکم بشود. اینجا اگر مطلق الطلب و مطلق البس توجه کردید نتیجه اطلاق صیغه فعل بشود، این خلف فرض است، یعنی جامع ما بین وجوب نفسی و غیره، این خلف فرض است. ما میخواییم از اطلاق صیغه خصوص وجوب نفسی را استفاده کنی. جامع ما بین وجوب نفسی و وجوب غیری را استفاده کردن، این خلف فرض است که جامع در ما نحنفی مستفاد بوده باشد، مثل سایر مطلقاتی که به اطلاق تمسک می شود و گفته می شود جامع موضوع حکم است. اینجا هم اگر اون جامع را بگیریم، مطلق البس و مطلق طلبی که هست جامع ما بین وجوب غیری و وجوب نفسی، او هم وقت مفاد می شود و این خلاف فرض است. ما می خواهیم خصوص وجوب نفسی را استفاده کنیم. این و بله این را هم روش اضافه کنید محصور را، که اصل هیئت افعال معنای حرفی دارد، معنای اسمی ندارد. ایشان می فرماید ما ذکر کردیم که در معانی حروف جامع ذاتی نیست، که اینجا هم فرض کنید از صیغه فعل یه جامع ذاتی استفاده کنیم، یعنی کأن در ما نحنفی جامع نیست و علا تقدیر این که جامعی باشد و استفاده کنیم، اون خلاف فرض می شود. ما میخواییم خصوص وجوب نفسی را استفاده کنیم. پشترش میفرماید بله میفرماید ایشان پشترش، پس هر یکی از وجوب نفسی و غیری باید یک قیدی داشته باشد که از مطلق و طلب خارج بشود تا وضو به نفسی قسمی بشود از طلب، مطلق و طلب در مقابل وضو به غیری، برانچ خود و مطلق و طلب نمیتواند قسمش عین و مطلق و طلب بشود. اگر قسم و مطلق و طلب بشود تقسیم شی لا نفسی میشود، این از چه قسیم شی خود شی بشود، این نمیشود. پس این که ما طلب را تقسیم میکنیم به نفسی و به غیری، باید هر کدام از نفسی و غیری یک خصوصیت و یک قیدی داشته باشد، دیگر فرقی هم نمی کند اون قید وجودی بشه یا عدمی، باید یک قیدی باشد که زاید بر حد مطلق و طلب باید یک قیدی بوده باشد، قید وجودی یا عدمی، تا قسم بشود. خب وقتی که قید داشته باشد احتیاج در به دال آخر پیدا می کند، باید دال آخری بوده باشد. پس مطلق و طلب کفایت نمی کند، باید دال آخری باشد که اون قید را افاده کند. پس این کلام، کلام محقق خراسانی صاحب کفایه، این درست نیست. و اما چرا کلام مرحوم بر کمپانی درست نبوده باشد؟ کلامیشون دو تا تکه داشت، یه تکه تحقیق، یه تکه توضیح کلام کفایه. این تکه دو تکه داشت، ایشون ولی به هر دو تکه اشکال فرمودند. فرمودند اما این چه ایشان فرمود، اون واجب نفسی ولو قید دارد ولیکن قیدش قید عدمی است، وجوب نفسی اونیست که ولی وجوبش منبعث از وجوب شی آخر نباشد. این طور فرمود دیگر. ایشان می فرماید این چه شما قید را قید سلبی گرفتید، قید عدمی گرفتید، اگر مرادتون سالبه محصله است که یعنی علی وجوب نفسی، بله ما لا یکون بله علی وجوب فیه من بعثن عن آخر وجوب شیء آخر، که این قضیه سالبه که در مباحثه سپیمه گفتم مشهور میگوین سالبه محصله صدق میکند، هم به سالبه بنت فال محمول هم به سالبه به انتفال موضوع، مثل زیدون لیس به قائمین صدق می کند در صورتی که زید باشد و قیام نداشته باشد، و صدق می کند اونجایی که زید مرده 10 سال است دفن کردن، زیدون لیس به قائمین یعنی از به دنیا نیامده، با صدق می کند. مشهور اینجور می گویند آخه سالبه محصله تصدق به سلب محمولی و هاکذا به سلب به انتفال موضوع. می فرماید اگر مرادتون از این قضیه سالبه الوجوب نفسی، ما لایم به اس وجوبه هم وجوب شیء آخر سالبه مسئله باشد، لازم یاد اونجایی که فعل اصلا وجوب ندارد وجوب نفسی صدق کند، چون سالبه به انتفاع موضوع هست دیگر، اصلا وجوب نیست تا منبعیس از وجوب آخر نشود، اصلا وجوب نیست، تارت هم وجوب می شود و من بعث از وجوب آخر نمی شود، این سال به انتفال محمود. یه وقتی این از جستن شی وجوب ندارد، مثل نگاه کردن به آسمان وجوب ندارد، بس باید بگیم وجوبش وجوب نفسی است، چون که لای ولی لم یم بعث لم یم بعث ولی لم یتعلق بهی وجوبی که ولی من بعث بشود از وجوب آخر. پس سال به محصده نمی توانید اراده کنید و کما ترا به این مقدارش کفا می کند، واضح است. و اما اگر مرادتون از این سالبه به انتفال محمول یا سلبه ادولی بوده باشد که قضیه معدول است، وجوبی باشد که متصف بشود اون وجوب به عدم الانباس، یا وجوبی باشد مفروض الوجود که منبعث از وجود آخر نشود، سالبه به انتفال محمول، این اگر بوده باشد این هم درست نیست. چرا؟ چون ما شاهدی نداریم که وجوب نفسی اینجور قید عدمی دارد، این شاهد ندارد، مجرد دعواست. بلکه ظاهر این است که قید وجوب نفسی قید وجودی است، الواجب وجوب نفسی، اون وجوبیست که به نفسیهی هست. اون که لم ینشأ عن وجوب شیء آخر، او لازمه نفسیت هست. وقتی که وجوب نفسی شد، به نفسیهی شد، یه لازمه ای دارد که منبعث از وجوب شیء آخر نمی شود. پس اون امر عدمی لازمه این امر وجودیست. این تیکه تحقیقی شد. و اما اینی که توضیح کرد کلام شیخ را، فرمود بر این که کلام صاحب کفایه را، فرمود صاحب کفایه چه گفتند؟ اطلاق و طلب اقتضا می کند وجوب نفسی باشد، با وجود این که وجوب نفسی هم قید داره، دال بر قید بایسته چی بشود. فرمود به جهت این است که عرفن ولو عقلا قید دارد، ولیکن عرفن اون قید لا یزید علی طلب، زاید بر طلب نمی شود. بدون زد وقتی که صیغه فعل طلب را فهماند، اون قید واجب غیری را نفهماند، وجوب کن نه وجوب نفسی می شود. ایشان می فرماید این چه فرمایشی است؟ عرفن صحیح است تقسیم کنیم وجوب را به این دل عرف تقسیم کنیم که الواجب وجوب شی در شریعت نفسی است غیری است. توجه کردید؟ عرفن می فهمد توضیح بدی وجوب خودش وجوبی ندارد، وجوبش غیری است، صلات وجوبش، صوم وجوبش نفسی است. عرفن می فهمد وقتی که عرف اینها این دل عرف اینها قسم شدند بر مطلق الوجوب، بر مطلق الطلب و مطلق الوجوب، باید قیدی داشته باشند، چون که عرفن هم که قسم شی خود مقصدم نمی شود. توجه کردی؟ قیدی می خواهد. پس الهازا این فرمایش نه تحقیقش درست است، نه اون توضیحش درست است. پس اونی که گفته باید بشود این است که اونی که وجوب از او استفاده می شود، نفسیت و غیریتش به بنای قداست، مدلول لفظی نیست کما ذکرنا. این حاصل فرمایشی است که در این مقام فرمودند. خب ما آن حرفهایی که در مقام بله مهم بود دیگر بیان کردیم. خب الان برمی کردیم که ببینیم این فرمایش ها چه جور استند. اما این فرمایش اخیری درست توجه کنید و عرایزم عرض می کنم الظاهر و الله العالم. ما دو تا اطلاق داریم، احدهما به دیگری مشتبه شده است. یه اطلاقی داریم در معانی اسمیه و معانی خطوریه، یه اطلاقی اونجا داریم. کلوب به ما می گویند اعتق رقبتن رقبه مطلق است. این رقبه از معانی اسمیه است، دیگر اسم الجنس است، و از معانی خطور معناش معنای خطوری است. معنای خطوری این است که لفظ وقتی که تنها گفته شد در مقابلش اون کسی که عالم به وضع اوست یه معنایی به ذهن سامه میاد. وقتی که انسان رجل را گفت یا ما را گفت یا رقبه را گفت، توجه کردید، یه معنایی به ذهن خطور میکنند. یه اطلاق در این معانی اسمیه و معانی خطوریه است و فرقی نمی کند این معنای اسمی و خطوری که در خارج اگر موجود بشود از اعیان حقیقیه بوده باشد، مثل الانسان و الحجر و الشجر، یا اگر در خارج موجود بشود وجودش اعتباری بوده باشد، مثل البی فی قوله سبحانه الله البی، بی هم اسم جنس است مثل رقبه است، فرقی نمی کند. فقط بی معنای خطوری دارد، معنای اسمی دارد، فقط امتیازش از رجل و انسان این است که معناش معنای بله وجود حقیقی ندارد در خارج. این طبیعت در خارج وجود اعتباری دارد، یعنی حقیقتا هم طبیعت نیست، امر اعتباری است، چون که طبایع ماهیات در آن وجودات حقیقی نمی شود. بله، ولیکن میگیم تعبیر میگیم ماهیت البی یعنی جامعه، مرادمان این است اون جامعه ای که به او بله صدق بر کثیری میکنند، ولی اون کثیری امور اعتباری هستند، وجودات اعتباری هستند. یه اطلاق در ما درست توجه کنید و عرایزم، یه اطلاق در این معانی اسمیه و خطوریه است، یه اطلاق هم در معانی حرفیه و ایجادیه است. معنای لفظ تارتن ایجادی می شود، خطوری معنای خطوری نداره. مثل اون هیئت بعتا که در مقام معامله می گویید انشا می کنید، اون حقیقت لغیرا در خارج ایجاد می کنید، اون ایجاد معنای هیئت بعتاست. اینجور دیگر یا مثلا فرض نمی کند افعل چون هیئتش دلالت می کند بر ایجاد طلب، که معناش معنای ایجادی است. و معانی حرفی هم همین زور است، من السرت و من الوسرتی، یا ضربت و جلست و فی المسجد این فی من معانی حروفی هستند. یک اطلاق هم در این هاست. این اطلاق در معانی حرفیه و ایجادیه، بله ایجاد نه ایجاد تکوینی خارجی ها، ایجادی که عرض می کنم ولو ایجاد اعتباری باشد، مثل به تو یا فرض کنید اضرب که طلب اعتباراً انشاء می شود و ایجاد و الا وجود انشایی شا ولی انشاء می شود. یه اطلاق هم در معانی حرفیه و معانی ایجادیه است. این دوتا اطلاق اگر حقیقتش رو معلوم بشود که چیست و از هم دیگر جدا بشوند، معلوم می شود بر این که حقیقت الحال در مسئله چیست. اما اطلاق در معانی اسمیه و خطوریه، تفسیرش انشاءالله تفسیر اطلاق در معانی اسمیه و خطوریه موکول است به باب مطلق و مقید، ولیکن اجمالا اشاره می کنم. درست توجه بفرمایید، مثلا لفظ رجل و لفظ بی هر دو را میگویند در باب مطلق و مقید، اسم جنس و اطلاق میکنند، یکم مطلق است. بله معنای این که لفظ رجل را متصف میکنیم بر این که مطلق است، معناش این است که لفظ رجل وضع شده است به یه معنایی که مرتکز و معروف در اذهان است، اون معنا که اون معنای کلی است، کلی طبیعی است. در اون معنا قیدی خاصی اخذ نشده است، که مرد طویل باشد، قصیر باشد، چاق باشد، لاغر باشد، حبشی باشد، هندی باشد، هیچ قید خاصی در او اخذ نشده است. موضوعه که میگوییم مطلق است، لفظ رجل وضع شده است، معناش مطلق رجل است. مطلق را بوند سر رجل می آوریم، ما میگیم موضوعه لفظ رجل مطلق رجل است، اطلاق را سر رجل می آوریم. معناش این است که در موضوعه هیچ قید خاصی لحاظ نشده است، واضع لحاظ نکرده است، حتی تا به قول صاحب الکفایه حتی این که با این موضوعه قید خاصی لحاظ نکرده است، این را هم لحاظ نکرده است. حتی عدم لحاظ قید در موضوعه، این هم لحاظ نشده است. بدون جهت می شود ماهیت مهمله. می گن لفظ رجل معنای موضوعهش مهمل است. یعنی چه؟ یعنی وضع شده است به اون ذات، نه قید خاصی در او اخذ شده است، نه هم قید شده است که اخذ نشده، هیچ کدام نیست. نه درست توجه کنید برای زمها که اینها اساس حرف است، نه قید خاص لحاظ شده است، نه این که قید خاص رفض شده است این لحاظ شده است، هیچ چیز نیست. ذات معنا به قول صاحب کفایه، ذات معنا و حق معنا که در او هیچ تیزی لحاظ نشده است، حتی این که لحاظ نشده هم نشده است، این هم لحاظ نشده، او موضوع لفظ رجل و موضوع لفظ ما است، موضوع لفظ البی است. این که قید خاصی لحاظ نشده است، او خوب معلوم است که اگر لفظ رجل وضع شده بود به آدمی که به مردی که بلند قد است، استعمال اگر می کردیم، توجه کردید، به مرد قصیر مجاز می شد، توجه کردید، این زوره دیگر در مرد نشده است، این هم لحاظ نشده است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که اگر شما لفظ اگر قید لحاظ می شد ها توجه کردید قید لحاظ می شد در فاقد اون قید اگر استعمال می شدید مجاز می شد و اما اگر ملاحظه می شد بر اینکه در این قید خاص لحاظ نشده است اگر باز قید خاص لحاظ می کردید ولو به دال آخر باز مجاز می شد چون که لفظ رجل وضع شده است به اون طبیعت مردی که با او قید خاص آخر لحاظ نشود شما لحاظ شدید این که می گوییم لفظ رجل وضع شده است به طبیعت محمله چون به اون طبیعتی که قید خاص لحاظ نشده است و لحاظ نشدن قید خاصم لحاظ نشده است این سرش عبارت از این است که این قابل تقسیم بشود با اون طبیعتی که با او قید خاص لحاظ می شود و هم تقسیم بشود با اون طبیعتی که در اون طبیعت لحاظ شده که قید خاص ندارد قید خاص نداشتن لحاظ شده است اون طبیعت مهمله چه مقسم است از او تعبیر می شود بلا به شرط مقسمی چه رقب به او وضع شده است اون لا به شرط مقسمی تقسیم می شود بلا به شرط قسمی و به شرط لای قسمی و به شرط شیء قسمی سه قسمی دارد دیگر اگر کفایه یادتون بوده باشد اون لفظ رجل وضع شده است به ذات معنا اینجور میگویم لفظ رجل وضع شده است به ذات معنا که با اون ذات معنا قید خاصی لحاظ نشده است حتی این عدم لحاظ قید خاص او هم لحاظ نشده است بدون جهت این طبیعت تقسیم می شود به اون طبیعت رجلی که با او لحاظ شده است که قید خاص ندارد لحاظ شده که از او قید خواستن رفع شده است هم تقسیم می شود به اون طبیعتی که قید خاص با او لحاظ شده هم تقسیم می شود به طبیعتی که لحاظ شده که قید دیگر نباشد قید دیگر نباشد که بی‌شرط لاست لفظ رجل وضع شده است به اون لا به شرط مقسمی بدون جهت اگر درست توجه کنید اگر مولا در مقام بیان اسم جنس را موضوع حکمی قرار داد توجه کردید اسم جنس را موضوع حکمی قرار داد گفت اهل الله لبه و فرض کردیم که مقدمات حکمت تمام شد یعنی مولا حکم را برای بی بیان کرد اصل این است که در مقام بیان قیود الحکم است قیود موضوع الحکم است توجه کردید گفتیم این اصل و گلایست دیگر کدرات و مدرات گفتیم احداث کردیم در مقام بیان است و احداث کردیم که اگر حلیتی که حکم است موضوعش یک قیدی داشت که بی خاصه بشود بی لفظی مانع از این قید نبود که قید را ذکر بکند این مقدمه هم محرز شد و احرازم شد که قیدی ذکر نکرده است که باید بی بی لفظ بوده باشد این را هم ذکر نکرده وقتی که این مقدمات اطلاق تمام شد نتیجه مقدمات اطلاق می شود که اون لا به شرط مقسمی که بی است از او اراده شده است لا به شرط قسمی یعنی بیعی که از او تمام قیود رفع شده است هیچ قیدی با او لحاظ نشده است او موضوع حکم است رفع شده طبیعت مهمله لحاظ شده که قید ندارد توجه کردید که با او قیدی لحاظ نشده است می شود اما لا به شرط قسمی که اهل الله البیع یعنی لا به شرط قسمی یعنی بی حلال است حکم اگر این حلالی شد لازمه اطلاق این است که هر چیز به او صدق کرد حلیت او را می گیرد حکم وضعی ساخه حلیت یعنی امضا امضای بی حلیت وضعیه اگر حکم این حلالی نشد صرف الوجود شد معناش این است که هر وجودی از این طبیعت موجود بشود اعتق رقبتن هر رقبه ای را آزاد بکند حکم ساقط می شود نتیجه اطلاق در معانی اسمیه در جایی که معنا خطوری بشود، نتیجه مقدمات حکمت لا بشرط اسمی است. یعنی طبیعت مرفوزن عن حل قیود موضوع حکم است، که ان این که طبیعت در مقام موضوع قید ندارد، هیچ قیدی در موضوع مدخلیت ندارد، که ان این لحاظ شده است. اون لحاظ این که قید خاصی مدخلیت ندارد در موضوع، این از مقدمات حکمت استفاده شد که دال آخر است. و اگر مقدمات حکمت از کار بیفتد در یه جایی بفهمیم که مولا در مقام بیان نیست، فقط طبیعت محمل استفاده می شود، که از اون نمی شود گفت هر بی حلال است. مولا گفته است اون طبیعی گل بی موهلیت جعل شده است، اما با قیدی دارد ندارد در مقام بیان اون نیست، نمی شه شمور را استفاده کرد. یه پس لفظ البی وضع شده است به مطلق البی، للبی المطلق. یه البی المطلق داریم، توجه کردید، بی المطلق یعنی بی که قیود از او حذف شده است، قیود مدخلیت ندارد در تعلق و حکم برو. یه مطلق البی داریم که محمل است، هم بی مطلق را میگیرد، هم بون بی به شرط شیئین را، هم بی به شرط لا را میگیرد. نتیجه حرف این است که مقدمات حکمت ام مطلق البیع را از ام مطلق البیع بودن خارج می کند، البیع المطلق درست می کند، که البیع المطلق موضوع حکم است. این شأن مقدمات حکمت است در معانی اسمیه. بدون زد در معانی اسمیه باید یه جامعه بوده باشد که جامعه نتیجه اطلاقون باشد، که از اون جامعه قیود رفع شده است و میزان الحکم و ملاک الحکم خود اون جامعه است و هیچ قیدی هم در تعلق حکم با اون جامعه مدخلیتی ندارد. این اطلاق در معانی اسمیه است که تفسیرش در باب مطلق و مقید است. اجمالش را ماضی کردیم. کسی از شما پرسید نتیجه اطلاق و مقدمات الحکمت در معانی خطوریه و در معانی اسما که کلیات هستند چیست، باید بفرمایید نتیجه مقدمات حکمت این است: اون معنا و اون طبیعت را از احمال خارج می کند، از مطلق الرجل بودن خارج می کند، از رجلی قرار می دهد، البیعی قرار می دهد که قید ندارد. بدون جهت مرحوم آخوند در یه جای کفایه در بحث تعلق الاوامر به طبایع گفته است: اگر ممکن بود طبیعت عاریتن عن عیت و خصوصیتین، ممکن بود فرض محال که محال نیست، طبیعت اون در خارج موجود بشود عاریتن عن عیت و خصوصیتین، موضوع الحکم تمام بود، متعلق الحکم حاصل بود. اینجوره دیگه، یعنی در مدخلیت ندارن اونها، بود و نبودشون راحت دین سواست. و اما معانی حروفیه و معانی شاید، درست دقت کنید، این را شما میدانید و ما هم میدانیم، یعنی در معانی حروف بیان کردیم تفسیرش، معانی حروف و هیئات اینها موضوعشون خاص است، اینها به خصوصیات وضع شده، اینها مثل معانی اسما نیست که وضع به کلی طبیعی بوده باشد و معنای خطوری داشته باشد، نه، اینها وضع شدند به خصوصیاتی که اون خصوصیات در مدخول اینهاست. مثلا فی دلالت می کند اون داری که به او داخل شده از فی دار، این خصوصیت ظرفیت را دارد برای بله فعل که جلست فی دار. یا فرض بفرمایید سیرت من البصره، من دلالت می کند مدخولش عبارت از بصره است، توجه شدید، ابتداییت بر فعل، بله اولی، بله ابتداییت بر فعل را دارد، خصوصیت ابتداییت را. الحرف ما دل علی معنا فی غیره، غیر همان مدخولش دیگر، یا به قول مرحوم کمپانیش سابقاً فرمود وقتی که گفت ازرب این هیئت دلالت می کند اون ماده که وارث از ضرب است خصوصیت طلبیت را دارد، نسبت طلبیت منتصب بوست. همین زور دیگر سابقاً این زور فرمود مانی حروف و هیئات جزئیات هستند، یعنی خصوصیات خارجی هستند. ولیکن درست توجه کنید، ولیکن در وضع حروف اینجور گفتیم اینها ولو به خصوصیات وضع شده است، ولیکن در مقام وضع این خصوصیات چون که مالایتناها هستند اینها را نمیشه تفصیلا تصور کرد، باید یه جامعی تصور کرد که او را مشیر قرار داد به نحو وضع موضوع خاص به اینها وضع کرد. بدون جهت گفتیم در حروف و در امثال ذالک هیئات است وضع موضوع خاص است دیگر، وضع مس یه معنای کلی لحاظ شده است. وقتی چون معنای کلی لحاظ شد کلام در این است، توجه کردید یه وقتی را که وضع می کند به خصوصیت های بله ظرف به اون خصوصیت ها یه معنای ظرفیت را که معنای اسمی است باید لحاظ کند، چون که وضعش ممکن نمیشه، باید وضع بعد لحاظ می شود، باید موضوع را لحاظ کند. منتها چون که معنا طوری است که خصوصیات هست تفصیلا لحاظ نمی شود، توجه کردید یه مرآتی به اونها قرار می دهد که معنای کلی. کلام این است اون معنای کلی را که لحاظ کرده است، توجه کردید تارتن در اون معنای کلی قیدی می آورد، میگه منفی را وضع کردم به خصوصیات ظرفیت هایی که اون خصوصیت ظرفیت ها در تحت عنوان ظرفیت حقیقی بوده باشند. بدون زد اگر کسی گفت برای این که بله همین زود جلست و فی المسجد، چون که مسجد ظرفیت حقیقی نمیتواند پیدا کند، بدون زد این مجاز میشود، ما مثل کاش آشوکاسه اونجا میشود، توجه کردید، یا جلست و فیلکوفه توجه کردید اون ظرفیت حقیقی نمی شود، یا خرز فی زینتهی اون ظرفیت دیگر موضوع فی نمی شود، اونجا مجازن استعمال شده از فرض کنید. ممکن است با اون معنای کلی قید بزند، ممکن است قید نزند، قیود را لفظ کند. توجه کردید وقتی که قیود را که لفظ می کند یه وقت لفظ کردن قیود این هم لحاظ نشده در اون معنای کلی، چیزو درس ما از ناس گفتیم در این دوز الحروف اون معنای کلی را که لحاظ کرده است و در او اخص خصوصیتی نکرده است، این عدم اخص خصوصیت که لحاظ خصوصیتی نشده است او را هم لحاظ نکرده است، توجه کردی؟ بدون جهت اون مطلق را لحاظ کرده است، اون مطلق و طلب وقتی که صیغه فعل را وضع می کرد مطلق و طلب را لحاظ کرده است، نه طلب مطلق را، مطلق و طلب را لحاظ کرده است و گفته است من صیغه فعل را وضع کردم به انشای مطلق و طلب. معناش این است که اگر با این صیغه فعل طلب معلق فعل کردی گفتی اینجا که زیدون فاکرم هو، طلب مشروط است آخه، وجوب مشروط، طلب مشروط، این باز استعمال در موضوع است، مجاز نیست، چون که حرف وضع شده بود در صیغه فعل وضع شده بود که انشا بشود با اون مطلق الطلب، مطلق الطلب را انشا کردی، چون که طلب معلق هم طلب مشروط هم داخل مطلق الطلب است، توجه کردید. کما این که اگر طلب مطلق را انشا کردی گفتی اکرم زیده، اون هم حقیقت است، داخل موضوع است. بلوخ توجه کردی شما که با این طلبی که هست طلب را که اینشا می کنید اینشا خصوصیت می شود، اینشا ایجاد است، ولو ایجاد اعتباری است، خاص می شود، ولیکن این خاص تحت کدام عنوان مندرج است؟ توجه کردید اون معنایی که لحاظ شده است، در اون معنایی که لحاظ شده بود این دل وضع خصوصیتی اخص نشده بود، وضع شده بود صیغه فعل به انشای مطلق الطلب، چه طلب معلق باشد چه طلب مطلق باشد. وقتی که اینجور شد
طلب را دوتون میشه این شاشرتی که یه وقت معلق ولو قید آخر می آوری میکی اینزا آکه زیدون فکرمو اینزا آکه دال آخر را می آوری ولیکن استعمال در موضوعه است. در موضوعه استعمال کردی اون تعلیقش را توجه کردید به دال آخر فهمانده ای. خب اونجایی که این تعلیق نیست از طلب المطلق است اکرم زیدن که تعلیق ندارد، طلب مطلق است یعنی طلب قید ندارد. این را از کجا استفاده می کنید؟ چون که در موضوعه که اخذ نشده است. موضوعه اون خصوصیاتی بود، طلبهایی بود که داخل مطلق و طلب است، خصوصیات را دلالت نمی کند. توجه کردید این که از طلب المطلق است این به چه چیز استفاده میشه؟ این را در بحث واضح و مشروط و مطلق خواهیم گفت. مقدمات اطلاق اقتضا می کند طلب متعلق بر فعلی طلب مطلق بشود لل مشروط، طلب مطلق بشود لل معلق. این مقدمات حکمت چه جاری می شود؟ نه اینکه جامعه را اثبات می کند، نه، توجه کردید مقدمات حکمت اون طلب مطلق بودن را که قید ندارد او را اثبات می کند. توجه کردید پس فرق از ما بین مطلق و طلب و از طلب المطلق اونی که در مقام وضع لحاظ شده بود و او مرآت برای اون خصوصیات قرار داده شده بود او مطلق و طلب بود، ولیکن به مقدمات حکمت از طلب المطلق استفاده می شود. این را در واجب نفسی و غیری هم همین را بگید. اون صیغه فعل وضع شده است به انشاء مطلق و طلب، یعنی اون طلب منتسب به مواد نسبت طلبیه که منتسب است به ضرب، ذهاب، قیام، قعود، قتل، اقتل، قم، اذهب، اجلس، تمام اینا نسبت طلبیه منتسب است. آخه این خصوصیاتی که خصوصیات نسب طلبیه ای که برای منتسب به مواد دستن اینها داخل مطلق و طلب بشوند. این در موضوع له معخوذ است، توجه مطلق و طلب، چون که طلب غیری هم داخل مطلق و طلب است، طلب نفسی هم داخل مطلق و طلب است. یعنی اگر طلب غیری گفتید توجه کردید ایزا وجبت صلات وجبت یعنی توزع، این مجازیتی نیست چون که موضوع له توزع که هیئت صیغه فعل است مطلق و طلب است. توجه کردید منتها وقتی که طلب معلق را اراده کردی باید دال آخر بگی که معلق و نلی هست. اگر شما خواستید وجوب نفسی بشه غیری نشه باز دال آخر می خواهد، اما کلام این است که دال آخر مقدمات حکمت است. وقتی که توجه کردید مطلق و طلب را انشا کرد، توجه کردید خصوصیتش را نفهمیدیم، اگر غیری بشه باید قید بگوید و الا در مقام بیان بود. قید معلق و نلیه را نگفت که ازا زا زیدون، اینها را نگفت و ممکن هم بود بگوید، نگفت. معلوم میشه طلبش طلب مطلق است، طلبش طلب نفسی که میگوییم یعنی طلب نفسی یعنی طلب مطلق. قید را ندارد. کدام قید را؟ اون قیدی که وجوب غیری دارد او را ندارد. در مقام انشا و در مقام تفهیم و تخاتم و تخاطب توجه کردی این طلب مطلق است. فرق است ما بین طلب المطلق و ما بین مطلق الطلب. این که در کفایه دارد اطلاق و صیغه، نمراد اطلاق و صیغه این است که مطلق بودن طلب، که مطلق رو طلب بیاد، او مرادش نیست. مراد از اطلاق و طلب یعنی طلب منشأ چونزا مقدمات حکمت است. توجه کردید وقتی که طلب منشأ مقدمات حکمت داشت یک تزی کنون نفسیان توضیح بیشتر انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی. تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
دان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکی در تفسیر کلام صاحب الکایه بود که کلام صاحب الکایه به چه نحو تفسیر و تبیین بشود. کلام در این تفسیر بود که کلام ایشان چه نحو تفسیر بشود. عرض می کنم معلوم بوده باشد کلام ما در مقام در فرق ما بین وجوب نفسی و وجوب غیری به حسب مقام ثبوت نیست، که اون وقتی که مولا وجوب را اعتبار می کند به فعل نفسیان و جایی را که وجوب را اعتبار می کند به فعل غیریان، این غیریت و نفسیت امتیازش با چیست در مقام اعتبار مولا؟ این بحثی است که انشاءالله در فرق ما بین واجب نفسی و واجب غیری بحث خواهیم کرد. از اون اموری است که در مقدمات بحث مقدمه واجب باید اونجا بحث بشود. کلام صاحب الکفایه و کلامنا در فرق ما بین واجب نفسی و واجب غیری در مقام تفهیم و اثبات است، که مولا جایی که میخواهد بفهماند وجوب وجوب نفسی است یا بفهماند وجوب وجوب غیری است، وجوب نفسی را چه جور میفهماند. کلام در این است. صاحب الکفایه علاما بینا فرمود اگر طلب کند فعلی را به صیغه فعل، که دیروز هم عرض کردیم صیغه فعل وضع شده است به انشاء مطلق الطلب، مطلق الطلب یعنی هم در مواردی که مولا به صیغه فعل طلب مشروط را انشاء می کند، می گوید انزا اکزیدون فاکرمه، یا بگوید بر این که این وجبت صلات وجبت طهاره، که اینجا وجوب را که میگوید توضأ فی اذا وجبت صلات، یا فرمود بر این که بله این استطعت یجب علیک الحج، این وجوب مشروط را طلبی که معلق است به حصول استطاعت، یا طلبی که متعلق به طهارت است معلقاً علی وجوب صلات، اگر اینجور طلب مشروط انشاء بکند خلاف وضع نیست، چون که صیغه فعل وضع شده است به انشاء مطلق الطلب، یعنی الزام ما بین این که طلب معلق و مشروط باشد یا طلبی باشد که معلق و مشروط نیست. بدون جهت به مقتضا دلالت وضعیه، اگر مقدمات حکمت نبود مولا خودش میگه چه من هنوز میخوام یه چیزی از تو بخواهم، اما چه جور میخواهم در مقام بیانش نیستم. توجه کردید؟ فقط میگوید به عبدش که باید سفر بروی. خودش تصریح میکند در مقام بیانش نیستم ها، چه زور میخواهم، با چه شرط میخواهم، هیچ با این کار ندارم، اونها را بعد بیان خواهم کرد. به مقتضل وضع که میگفته سافر، خودش هم تصریح کرده است که در مقام احمال استم، در مقام بیان نیستم تا اصل گلایی داری بشود. نه، خودش تصریح کرد سافر و سیطلا علی بله کیفیت الحکم بله و قیود الحکم. به مقتضل وضع از عبد بپرسی مولا چه چیز به تو واجب کرده است، میگه سفر را بر من واجب کرده است. این وجوبش بله مشروط است یا مطلق است، میگه نمیدانم، به من چیزی نگفت. چون که صیغه فعل به مقتضل وضع غیر از این که دلالت بکند که مولا انشاء کرده است مطلق الطلب را، یعنی انشاء ایجاد است، اونی که در خارج موجود می شود فردی از طلب است، ولیکن اون فرد تحت عنوان مطلق الطلب بودنش معلوم است. چه اون مطلق الطلبی که هست فرد او را انشاء کرده اما مشروط است یا طلب المطلق است قید ندارد، او به مقتضل وضع فهمیده نمی شود. وقتی که گفت سافر و مقدمات الحکمت هم جاری شد، یعنی مولا در مقام بیان بود، قیدی برای طلبش، چون که در وجوب قیدی طلب مقید است، وجوب مقید است، قیدی هم بر طلبش و بر وجوبش ذکر نکرد و متمکن هم بود، توجه کردید، از ذکر اون قید. خب ازش استفاده می شود بر این که وجوب سفر را کرده است بر این سافر، این مطلق است، مشروط به شرطی نیست وجوبش، متعلقش هم مطلق سفر است، یعنی اینجا نمان سفر بکن هر کجا رفتی، چون که چه زور مقدمات حکمت می جد وجوب مطلق است، همین زور می جد متعلقش هم مطلق است، قیدی ندارد. درست توجه کنید و عرایزم درست دقت کنید، قیدی که مولا بر وجوب می آورد قیود مختلف است. تارتن قید حصول امر آخری می شود، نه حصول وجوب آخر، نه حصول وجوب فعل آخر، نه حصول امر خارجی می شود. می گد این استطاعت فحجی اینزا اکزیدون فاکرمهو، اونجا هم مجیع زید استطاعت قید وجوب است، ولیکن وجوب وجوب غیری نمی شود. در جایی وجوب وجوب غیری می شود که اون قید وجوب فعل آخر باشد. این فعلی را که واجب کرده است به صیغه فعل او به غیر صیغه فعل، وجوبش را مقید بکند و معلق بکند به وجوب فعل آخر، بگوید ازا وجبت الصلاة توضأ. این توضئی که امر به او می کند و قید وجوب را وجوب فعل آخر قرار می دهد، واجب نفسی آنیست که این قید را نداشته باشد، نه اینکه قیود دیگر نداشته باشد. ما به حج می گیم واجب نفسی است، وجوبش قید دارد استطاعت، واجب مشروط است دیگر، اما معذالک که واجب مشروط است، معذالک وجوبش قیدی نیست. چرا؟ چون که طلبی که متعلق شده است، انشاء شده است رو حج، اون طلب معلق به وجوب فعل آخر نیست که فعل آخر اگر واجب شد این واجب می شود. انشاءالله توضیحش در بحث مقدمه واجب خواهد آمد که اطلاق و تقییدی که هست، اطلاق و تقیید امرین اضافیین هستند. ما که میگیم این وجوب فعل مطلق است، یعنی نسبت به اون قید مطلق است، مقید نیست، منافات ندارد بگید نسبت به قید آخر مقید باشد. بدون جهت مرحوم آخوند مرادش از اطلاق این است که اگر مقدمات حکمت جاری شد در اونی که مطلوب به صیغه فعل است، توجه کردید که یکی از مقدمات حکمت این است که مولا طلبی را که رو این انشا کرده است، این طلب را معلق نکرده است به وجوب فعل آخر. اگر این قید متمکن از بیان او بود میتونست بگد و این قید را نگفته است و در مقام بیان بود، این یثبت بر این که این وجوبی که متعلق شده است بر این فعل، این وجوب وجوب نفسی است، یعنی الوجوب المطلق است. مقدمات حکمت که جاری شد از عبد بپرسیم که مولای تو به تو گفت صافر، مقدمات حکمت هم جاری شد ها، در مقام اهمال نبود. از عبد بپرسیم که وجوب این سفر وجوبش از طرف مولا به تو وجوبش مطلق است یا مقید است به وجوب فعل آخری بر تو قبل مولا؟ میگه نه، به من گفت صافر، نگفت که اگر فلان امر کردم بر تو، فلان شی را بر تو واجب کردم صافر، به من اینجور نگفت. میگه یا نمیگه؟ مرحوم آخوند این را میگه، مرحوم آخوند میگه اطلاق و صیغه مراد است از اطلاق مقدمات اطلاق است، یعنی مقدمات حکمت. اگر مقدمات حکمت در اون طلبی که به صیغه فعل می شود مقدمات حکمت جاری شد، اقتضا می کند نفسی بوده باشد. می بینید وجوب نفسی در مقام اثبات قید دارد، منتها قیدش اطلاق است، قیدش الوجوب المطلق است. مطلق یعنی اون قید وجوبی را، قید اون عدمی را، قید اون وجوب غیری را ندارد. وجوب غیری را تفهیم کردن به این میشه که وجوب را معلق کند به وجوب فعل آخر. این قید وجوب نفسی در مقام تخاطب همان اطلاق است، یعنی آن اطلاقی است که مقدمات حکمت درست میکند. این پس آن الوجوب المطلق و الوجوب المعلق به وجوب فعل آخر، اینها قسمین هستند تحت مقسمی که مطلق الطلب است، تحت انشاء مطلق الطلب داخلند. انشاء مطلق الطلب تارتم به صورت طلب مقید و طلب معلق به وجوب فعل آخر می شود و اخرى طلبی می شود که این تعلق و تقید را ندارد. مقدمات حکمت اقتضا می کند برای اینکه این وجوب وجوب مطلق است، قسمین است، مقسم است. منتها و عرض کردم فرق اسما بین اطلاق در معانی اسما و حروف. در حروف چون که انشایی است اون فرد موجود می شود. ما که می گیم مطلق استین، یعنی تحت عنوان اسمی که طلب المطلق است تحت او داخل است، به خلاف اون واجب ولی فرض کنید غیری، او داخل داخل الطلب المقید است. توجه کردید که این الطلب المقید، طلبی که قید دارد، قیدش وجوب فعل آخر، این الطلب المقید و الطلب المطلق، اینها قسیمین هستند در مقام اثبات، داخل عنوان مطلق و طلب هستند که صیغه فعل به او وضع شده است. مرحوم آخوند مرادش این است و این هیچ اشکالی هم ندارد. اینی که مرحوم کمپانی فرموده است یا ایشان فرمود که وجوب نفسی یک قیدی دارد که باید این باسن الغیری بشه، اون ناظری به مقام ثبوت است. مرحوم آخوند با مقام ثبوت فعلا کار ندارد که وجوب غیری با وجوب نفسی در مقام ثبوت چه فرقی دارند. کلام در مقام تفهیم است. توجه کردید جد در مقام تفهیمی که هست، در مقام تفهیم درست توجه کنید، اگر بخواهد شارع تفهیم کند که وجوب وجوب نفسی است، معناش این است که وجوب را معلق به وجوب فعل آخر نمی کند. اگر نکرد معلوم می شود که وجوب وجوب نفسی است. خب این را شما می دانید. خب برگشتیم به کلام مرحوم آخوند، کلام مرحوم آخوند را حساب بکنیم ببینیم که این کم و کسری دارد یا نه. کم و کسری خیلی دارد کلام مرحوم آخوند، اونها را شروع میکنیم بیان کردن. اون کم و کسری هاش چیه؟ یک کم و کسریش عبارت از این است، درست توجه کنید، شما مرحوم آخوند وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب این عینی را از اطلاق صیغه فهمیدید، گفتید مقتضای اطلاق صیغه این است بر آنکه طلب در واجب غیری مقید است به وجوب فعل آخر، در واجب تخییری مقید است به عدم حصول فعل آخر، در واجب کفایی مقید است به عدم حصول الفعل من الآخر. این همش را یه نحوه گرفتید، این زور نیست، این زوره. چرا؟ ما باید یک یکی را حساب کنیم. اما در وجوب نفسی همین زور است که گفتیم، در وجوب نفسی طلب مطلق می شود، در وجوب غیری مقید می شود. هر وقت که قید را نیاورد که بله ازا وجبت صلات توزده، وقتی که این قید را نیاورد مطلق گفت بر این کتب علیکم الصیام، معلوم می شود که صوم کتب علیکم الصیام، معلوم می شود که صوم وجوبش بله نفسی است، چه صلات واجب باشد چه واجب نبوده باشد صوم واجب است. یه کسی به اینا بگه کرو نزن اگر گوش میکنه. توجه کنید و عرضم، بله وجوب در واجب نفسی وجوب وقتی که در واجب نفسی بله مطلق شد، قیدی نداشت، وجوب نفسی استفاده می شود. اما من یه چیزی خدمتتان عرض کنم، وجوب نفسی فقط استفاده اش در مقام اثبات منحصر به این نیست. یکی از طرقی که وجوب نفسی از او استفاده می شود اطلاق متعلق واجب آخر است. مثلا فرض کنید ما دیدیم که شارع امر کرده است به صلات و در صلات را هم بیان کرده است، در اون صحیح حماد بیان کرد، توجه کردید، فرمود بر این که فرض بفرمایید صلات بله این است و این است، در روایات بیان شده است که صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. خب از اینها ما می فهمیم که وقتی که صلات را می شمارد، صلات سلسه و تهور سلسه و رکون سلسه و سجود، روایات متعدده است که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، لا صلات الا بفاتحه الکتاب و کذالک این اجزا و شرایط را که بیان کرده است که صلاتی است. ما میبینیم تو اینها اقامه نیست، تو اینها که این روایاتی که صلات را بیان کردن که صلات مأمور به که متعلق امر است چیز، تو اینها اقامه نیست. خب وقتی که تو اینها اقامه نیست یعنی قید صلات نیست، دیگر اقامه. توجه کن اگر چیزی جزئی بشود برای صلات یا شرط سبه شود برای صلات باید قیده نفس کند، چون که صلات چیزی که مخترع اشاره است، اشاره باید این متعلق را جمع کند. وقتی که در بیان متعلق مود همه اجزا و شرایط را اقامه را نفرمود، از آن طرف هم ما بل دیدیم که به صیغه فعل امر شده است به اقامه، توجه کردید، حتی هم که امر شده است امرش هم مقید است، فرموده است ازا قمتم الى الصلات فاذنوا، بعد هم فرموده است که اقامه بگویید، از آن به ازا اقامه امر شده است. خب از اون اطلاق متعلق چشم می کنیم که اقامه وجوب داشته باشد، وجوبش نفسی است، غیری نیست. چرا؟ چون که اگر غیری بود در از شرایط صلات بود، وقتی که اون ادله نفی کردن اطلاق متعلق، اطلاق متعلق وجوب صلاتی، چون صلات که بله مبینات دارد، اطلاق اون ادله اقامه را نفی کردن که از صلات نیست. خب می فهمیم لازمش این است که وجوب اگر داشته باشد وجوبش نفسی است، عیب ندارد هم، مثبتات اصول عملیه برای حجیتی ندارد، مثبتات اصول لفظیه حجت است. لازمه این که متعلق صلات را مطلق قرار داده است، مقید به اقامه نکرده است، لازمه عقلش این است که اگر وجوب داشته باشد اقامه وجوبش نفسی است. این زوره دیگر پس معلوم می شود استفاده وجوب نفسی دو تا راه دارد. یکی این که طلبش را مقید به وجوب فعل آخر نکند، این یه را، چون که واجب غیری لا مال مقید می شود. یکی هم این که اون واجب آخر اگر در بین بوده باشد متعلقش اطلاق داشته باشد نسبت به این فعل که امر روش رفته نسبت به اقامه، اون اطلاق متعلق و اثبات می کند که بله وجوب صلات اقامه است. یه کم و کسری کفایه این است، ظاهری عبارت کفایه این است که اگر طلب را مولا مقید کرد به وجوب فعل آخر در مقام اثبات، وجوب غیری استفاده می شود. این زور فرمود دیگه می کنی یا مرحوم آخوند این کسری دارد، به مجرد این وجوب غیری استفاده نمی شود. وقتی که گفت ازا وجبت الصلات یا ازا قمتم الى الصلات فاذنوا واقیموا، این از این استفاده نمی شود که اقامه وجوبش غیری است تبییدم بکند. وجوب غیری دو چیز می خواهد، یکی این که امرش مقید بشود به وجوب فعل آخر، دیگر این که در متعلق عقص بشود در متعلق واجب آخر. بدون جهت به مجرد این که امر فعل به فعلی مقید شد به وجوب فعل آخر، این غیریت استفاده نمی شود. در غیریت باید احراز بشود که قید متعلق و قید واجب آخر است. وقتی که قید واجب آخر شد مثل لا صلات الا به طهورین بگد لا صلات الا به اذان و اقامه، اینجور اگر بوده باشد، یا بگوید صلات سلسه و اذان و اقامه، یه همین جور چیزهایی در بین بوده باشد، استفاده می شود غیریت. به مجرد تقیید طلب غیریت استفاده نمی شود. این یک کسیش. بعد مرحوم آخوند فرمود که اطلاق طلب اقتضا می کند که وجوب تعیینی باشد نه تأخیری. می گیم این کم لطفیست. چرا؟ چون که فرق انشاءالله در بحث واجب تأخیری خواهد آمد. فرق ما بین واجب تأخیری و تعیینی در خود وجوب نیست. ما دو سنخ وجوب نداریم مثل وجوب نفسی و غیری که دو سنخ از طلب بود. توجه کردید در واجب تأخیری و تعیینی دو سنخ از وجوب ما نداریم که یه وجوب تعیینی داشته باشیم یه وجوب هم تأخیری داشته باشیم. کما سیاتی انشاءالله بیانش که مرحوم آخوند این را هم فی الجمله قبول دارد، فی الجمله قبول دارد در اون بحث واجب تأخیری. بله در واجب تعیینی اون طلبی که متعلق به فعلی هست مولا در اون فعل یه غرض دارد که اون غرض یا لا یحصل الا بذالک الفعل، غرض مترتب بر خصوص اون فعل است، فعل آخری اون غرض را ندارد. وقتی که شارع امر کرده است ما را به صلات الفجر به صلات الصبح، غرضی که در صلات الصبح هست میگیم واجب تعیینی، غرضی که از مترتب بر همون صلات الصبح هست دیگر اون غرض در اتق رقبه نیست. به خلاف واجب تأخیری، در واجب تأخیری مولا یه غرضی دارد که اون غرض یحصل به عهد الفعلین و الافعال. میگه یا سرش را ببر یا به دار بینداز آویزان کن یا سنگواران کن. توجه کردید این را که میگه غرض عبارت از موت او، توجه کردید بالآلت است، بالآلت القتاله، توجه کردید او بمیرد اصحاق روح بشود، غرضش اوست. این غرض کما این که به دار آویختن فرض کنید مترتب است، به سر بریدن مترتب است، به سنگ سار شدن هم مترتب است، یه غرض بیشتر نداره. اینجا میگه یا اونجور بکن یا اینجور یا اینجور. وقتی که غرض یکی شد، اون مادر تکلیف و مادر حکم غرض است. وقتی که غرض یکی شد مترتب بر ستا شد، زامع ما بین سفل واضح می شود. چون غرض شما هم که اهل فلسفه هستید، الواحد و لایستر الله هم واحد، یه زامعی باید داشته باشن اینها. ما اونطور نمیگیم ها، ولو زامع زامع اعتباری باشد، زامع ذاتی نمیخواهیم. توجه کردید؟ بدون جهت فرض بفرمایید جامع ولو اعتباری باشد، یکی از این دو آب را بیار، یکی از این دو نفر را خفه کن. توجه کردید؟ غرضش مترتب است بر این یه آدم بکشد، مترتب است بر این جامع ما بین ما. توجه کردید؟ بدون جهت امر میکند. میبینید، درست توجه کنید ها، میبینید در وجوب نفسی و وجوب غیری فرق در ناحیه متعلق است. مطلوب در واجب تخییری جامع ما بین الافعال است، توجه کردید، ولیکن در وجوب تعیین مطلوب شیء واحد بینه است. بدون جهت در اجر مولا در مقام تفهیم گفتیم کلام صاحب کفایه راجع به مقام تفهیم است، شارع در مقام اثبات بخواهد تفهیم کند که وجوب من تخییری است، هیئت را نباید قید بزند، متعلق طلب را که متعلق وجوب است او را باید قید بزند، به او باید ایدل ذکر کند به کلمه او، بگوید سم او اطعم ستین مسکینن، یا یجب علیک الصوم او اطعام ستین مسکینن، که فعل آخر را که اطعام ستین مسکینن است این را قید قرار بدهد، قید یعنی ایدل قرار بدهد، قید به او، به کلمه واو زمنه، به او که تخییر را برساند، اون جامع را برساند. امر که میگه یا او را بیار یا این را، خب معلوم میشه که اون وجوب متعلق به جامع است، منتها به جهت تفهیم جامع برای متعلق باید قید ذکر کند، قید به او میشه. پس اطلاق هیئه یا مرحوم آخوند لا تقتضی که وجوب تعیینی بشود، در وجوب تخییری هم هیئت مطلق است، مثل وجوب تخییری اطلاق الماده، اطلاق ماده ای که است و برای او ادل ذکر نکردن، او اقتضا می کند که وجوب تعیینی بوده باشد نه تخییری. و اما در واجب کفایه، این هم نسبت به تفصیلش انشاءالله در بحث واجب کفایی خواهیم گفت. ملخص کلام ما این است که در وجوب تعیین تقریر به اطلاق هیئت تمسک نمی شود، به اطلاق ماده و متعلق و طلب که عبارت از فعل است به او تمسک می شود. و اما در وجوب کفایی و وجوب عینی، بعضی ها خواستن بفرمایند وجوب کفایی هم مثل وجوب تعیین و تقریر است، وجوب کفایی هم با وجوب عینی مثل واجب تعیینی و تخییری است، منتها در وجوب تخییری و تعیینی فرق در متعلق و تکلیف بود، که در وجوب تخییری متعلق و تکلیف جامع بود، در وجوب تعیینی متعلق و تکلیف شیء خاص بود، عنوان خاص بود. در واجب کفایی و عینی فرق در ناحیه مکلف است، در واجب کفایی مکلف به فعل طبیعی المکلف است نه اشخاص، از طبیعی المکلف این دفن میت را میخواهد شاره، یه وجوب بیشتر زل نکرده است، اون وجوب را متعلق کرده است به دفن میت، ولیکن اون وجوب ولو مکلف به او و اونی که معمور بوست طبیعی المکلف است نه اشخاص. بدون زد اگر اشخاص همه ایشون ترک شدن همه ایشون معاقب استند، چون که همه ایشون فرد طبیعی بودند، صرف الوجود طبیعی اگر در خارج طبیعی المکلف فعل را موجود کرد از همه ثابت است. برهانش همین زور فرمودند که مثل واجب تخییری مولا یه غرض بیشتر ندارد، غرضش این است که این مرده رو خاک رو زمین نماند، زیر زمین بره، غرضش یکیست دیگه. این حاصل میشه به فعل یه مکلف، صرف الوجود المکلف. صرف الوجود مکلف وقتی که این فعل را موجود کرد، ولی این ولی محاصل میشه. پس در واجب عینی اشخاص متعلق تکلیف هستن. صلات صبح را از من میخواهد، صلات دیگه از دیگری هم صلات صبح که میخواهد، صلات صبح خودش را میخواهد. یه تکلیف بر من متوجه است به شخص من، یه تکلیف بر او شخص را مکلف، یه تکلیف یعنی این هلالی است. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این نسبت به مکلف این هلال دارد. هر فرد مکلف یه وجوب دارد، چون که کرات مدراد اشاره کردم دیگر، این هلال تکلیف به واسطه غرض می شود. چون که صلات هر مکلفی یه غرض مستقلی دارد، بدون جهت هر مکلف یه تکلیف مستقلی دارد. و اما نه، در واجب کفایی یه غرض مال طبیعی گل مکلف است. هر کس موجود بکند، صرف وجود وقتی که دفن کرد غرض حاصل میشه. اینجا دایی ندارد که هزار تا تکلیف جعل کند، هزار تا وجود جعل کند. این بلاوت است. بدون جهت حکم بر طبیعی حکم است. اونجا هم توجه کردید، اونجا هم اطلاق به اطلاق متعلق دیگر نمیشه تمسک کرد، به اطلاق تکلیف نمیشود توجه کرد تمسک کرد. اینجا باید به اونی که در ناحیه مکلف مأمور به خطاب شده است، یا ایها الذین آمنوا، باید به او رجوع کنیم که از او استفاده کنیم که وجوب کفایی است، یا وجوب فرض بفرمایید ایست، نه به اطلاق متعلق نه به اطلاق. این فرمایش را فرمودن، ولیکن در دوره سابقه هم ما این حرف را گفتیم که این حرف را ما نمیتوانیم، یعنی نمیفهمیم دیگر، تا حال که نفهمیده این حرف را. چرا؟ ما احکام وضعیه رو طبیعی المکلف میشه اعتبار بشود، احکام وضعیه اونا عیب ندارد. انسان مثلا شارع مقدس زکات را ملک طبیعی الفقیر قرار بدهد، بدون جهت اگر به یه فقیرم دادید تمام زکات را، توجه کردید که اون ولی به مقدار نفقهش بوده باشد، زاید نبوده باشد، که عنوان فقیریش حفظ بشود، توجه کردید عیب ندارد. تقسیط لازم نیست، چون که ملک طبیعی الفقیر است، این عیب ندارد. فرض کنید سهم ساده مال طبیعی سادات است، مال اشخاص نیست. بدون جهت مادامی که شخص سید سهم ساده را قبض نکرده، فقیر زکات را قبض نکرده، ملکش نیست، نمیتوند در او تسلط کند. بابا من سید هستم، من خمسم را به تو سهم سادات را به تو بخشیدم، تو ملکت نبود ببخشید. ملک مال طبیعی است، از ادله استفاده شده است که سهم ساده و هاکذا زکات، منتها در زکات جامع ما بین اون سمانیه مصارف سمانیه که یکیش هم فقیر است، ولیکن در بله سهم ساده همون جامعه فقیر که عبارت از هاشمی بوده باشد، ابن سبیل بوده باشد، توجه کردید مسکین بوده باشد، اون جامعه مالش است. احکام وضعیه ابن دارد چاره اعتبار بکند، بدون جهت به هر فقیری اعطا کردی قبض کرد مالک می شود، یعنی اعطا کردی تملیک، تملیک به هر شخصی کردی مالک می شود، چون که ملک طبیعی است، طبیعی به اون منطبق است. و اما در احکام تکلیفیه، تکلیف هل دادن است، بعث و زجر است، بعث تحریک است، طبیعی تحریک نمی شود. اونی که در بله در خارج است، من و شما هستیم که بله بله ماهای ضعفا در خارج، اشخاص در خارج موجود است، من خودم را میگم ضعیفا، شما را عرض نمی کنم. این شخص را میشه هل داد نحول فعل، خطاب به شخصی میشه که یا ایها الذین آمنوا، توجه کردید یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، شخص را میشه تهدید کرد. چون که احکام تکلیفی بعث و زجر هستند، وجوب بعث است، نهی زجر است، و زجر طبیعی ما تا حال نفهمیده. بدون جهت میگیم که بله غرض اگر یکی باشد یه حکم زهر میشه، اما در صورتی که امکان داشته باشد بحث و زهر. ولیکن چون که طبیعی قابل انبعاث نیست، پس باید به شخصی بشود که به چیزی بشود که قابل انبعاث باشد. فرق نمی کند که اون طبیعی انسان را، طبیعی ها او را انسان انبعاث بکند، یا فرض کنید این حیوان خارجی را انبعاث بکند، شجر خارجی را بعث بکند. اینها قابل بعث نیستن. قابل بعث اشخاص انسان است، اشخاص طبیعی جل انسان است، اشخاص مکلفین هستند. به جون جهت اون حرفی را که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است، طلب در دیگران هم فرمودند که مشهور این است، طلب در واجب کفایی حدوثاً قیدی ندارد، حدوثاً قیدی ندارد، و الا اگر حدوثاً قید داشته باشد محصور دارد. که اگر دیگری اتیان نکرد به تو واجب است، توجه کردید، دیگری اتیان نکرد به تو واجب است، توجه کردید، معناش این عبارت از این است که من اگر میدونم او اتیان میکند، دیگر به من از اول چیز واجب نیست. این خلاف است، خلاف اونیست که در واجب کفایی ملتزم شده. در واجب کفایی حدوث تکلیف قیدی ندارد، تکلیف به همه است، همه مکلف هستند، یعنی به دفن این میت بقای تکلیف قیدی دارد، همه مکلف هستند و این تکلیف باقیست مادامی که دفن از یکی از اینها حاصل نشده است، صادر نشده است. بدون جد اگر از یکی حاصل شد تکلیف ساقط می شود. در واجب کفایی تکلیف بقایش به این است، بدون جد ما عبارت کفایه را که معنا کردیم گفتیم فعل واجب می شود برای هر شخصی مادام لم یأتی به مکلف آخر، مادام توقیت است، یعنی این تکلیف هست ولیکن تکلیف مادامه ایست، نه اینکه مثل ظاهر عبارت کفایه که این واجب است بر فعل لو لم یأتی به آخر، نه اون نیست، اون معناش این است که حدوثش هم معلق است، حدوثش هم مشروط است، این کم کسریست در کفایه، یعنی حدوث تکلیف هم مشروط است، یعنی اگر از اول بدانم که دیگری دفن خواهد شد به من هیچ تکلیفی نیست، اینجور نیست. در واجب کفایی تکلیف به همه است، سکوت تکلیف به این می شود که یکی که اتیان کرد از دیگران ساقط می شود. بدون زد ما گفتیم بله طلب بقایش قید دارد، وقتی که مولا در مقام بیان این قید را ذکر نکرد معلوم می شود که وجوب وجوب نفسی است. وقتی که گفت بر این که بله مثلا فرض کنید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تشریف دارید مقید نکرد که ما دام لم یصم احد منکم، اینجور که نکرده است معلوم می شود که صوم وجوبش وجوب ای نیست. اینها تمام شد کلام، بقیه کلام در واجب تخییری و تعییری و در واجب نفسی و کفایی است. اینجا یه مطلبی باقی مانده است از اون فرمایشی که فرموده بودم، اون را هم عرض کنم دیگه زحمت را تمام بکنم. فرموده بودند اگر دیروز یادتون بوده باشد که دو روز است نقل کردم کلام ایشان را، فرموده بودند در ضمن فرمایشات بر این که اطلاق در اطلاق اخذ کردن به اطلاق در صیغه فعل معنا ندارد، بدون جهت وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب عینی به بنای لوگناس و به سیرت لوگناس ربطی به دلالت لفظیه ندادند. اونجا فرموده بودند در وصف این کلام، فرموده بودند که اصل اخذ به اطلاق معنا ندارد، معقول نیست در صیغه فعل، چون که اخذ به جامع احتیاج دارد به یه جامع ذاتی و در حروف جامع نیست، اینجور فرموده بودند. نمیدارم این کلام ظاهرن سهو از قلم مقرر بوده باشد، اخذ به اطلاق احتیاج به جامع ذاتی ندارد، نه در اسما و نه در غیر الاسما، در اسما هم همین زور است، اخذ به اطلاق در اسما احتیاج به جامع ذاتی ندارد، چون که در اسما از ناس کمان که دیروز عرض کردم بعضی ها اصلا امر اعتباری است، اعتباری که مثل بی، مثل اسامی و العقود و ریگاعات، طلاق، نکاح، اینها این اسامی امور اعتباری هستند، اعتباریه یعنی اعتبار عرفی ها، نه اعتبار عقلی، یه امور اعتباریه عقلی هست، در امور اعتباری عقلی منشأ انتزاع حقیقی موجود است، منشأ اعتبار حقیقی موجود است. به سقفی که عقل اعتبار می کند فوقیت را، این منشأ انتزاع دارد، این امر حقیقی است. منشأ منتا توجه کردید این فوقیت ما بهزا ندارد، ولیکن منشأ انتزاع دارد، این اعتبار عقلی است در مقابل اون برای جامعه ذاتی طبیعتی که برای ذاتی که در خارج خودش ما بهزا دارد، مثل بیاض، سواد، انسان، حجر، مدر. و اما اعتبارات عرفیه اصلا منشأ انتزاع حقیقی ندارند، امر اعتباری بنایی عرفی است، عرف بنا می کنند برای انسان، توجه کردید مالک شی است، این امر اعتباری است. فرق است ما بین اعتبارات عرفیه و اعتبار العقل. اعتبار العقل منشأ حقیقی دارد، بدان جهت تمام عقلاء عالم جمع بشوند فوقیت را از این سقف بگیرن نمی شود، الغا کنند فوقیت را از این سقف نمی شود، مگر سقف را از بین ببرند، بیاندازن سقف و افتد پایین. ما دامی که سقف است، فوقیت از او جدا نمی شود، چون که منشأ انتزاع حقیقی دارد. اعتباریات اینجور نیست، اعتباریات عرفی اون روز اون اشکناس ها معتبر بودن، یکی اگر در زیب انسان بود و توجه کردی 1000 تومانی بود، از شادش از شادیش کوچکی را میرد خنده میکرد از فرحش. الان از اون یا یکی تو زیبش باشد میترسد که متهم بشه و دیدن طاغوتیست، توجه کردی این اعتبار است. مالیت را الغا کردن، مالیت او اعتباری بود، مالیت این اشیاء اعتباری است. میبینه اون بلاد کمونیست اصل اعتبار ملکیت اینها را برای شخص الغا کردن، هیچ کس مالکی کس چیزی نیست، توجه کردید؟ بله، بدون زدین خونه که نیست مالش نیست، توجه کردید؟ مزرعی که فرض کنید خودش درست کرده مالش نیست، الغا کردن، این امر اعتباری است. خب اگر شاره اعتبار نکرده بود که ما ترک المیت بوارثه ای، توجه این اعتباری شرعی است، طبعا ملکیت همون اعتباری شرعی مثل اعتباری اوگلاست، توجه کرد که اعتبار میکنن ممکن است نه الغا بشود، توجه کردید؟ من آن شریعت اسلامی نسخ نمیشود و نخواهد شد، توجه کردید؟ رو این حساب است ملکیت شرعی الغا نمیشود، و الا سایر مللی که اسلام را ندارن ممکن است الغا بکنن، کسی مرد نه اموالش ملک اولاد نمیشود، ملک ورثه نمیشود. اینها امور اعتباری است. در تمسک به اطلاق شما احل الله لبی معنای سویس دیگر، تمسک به اطلاق میکنیم جامعه ذاتی نمیخواهیم، ما بی همون معنای اعتباری، طبیعت اعتباری که بار معنای بی است، تمسک به اطلاق او میکنیم، میگیم قید را بی را مقید نکرده که به لفظ بوده باشد، به معاتات هم بشه احل الله به امضا شده است. در تمسک به اطلاق جامعه ذاتی نمیخواهیم، جامعه اعتباری عقلی هم نمیخواهیم، جامعه میخواهیم خودش هم در اطلاق در اسما، اطلاق در معانی اسمیه، جایی که معانی اسمیه موضوع حکم استند، ما بخواهیم به اطلاق اونها تمسک بکنیم، باید اسم جنسی باشد که به اطلاق او تمسک کنیم دیگه، یه جا. و اما معانی حرفیه گفتم اونها ایجادات هستن، صیغه فعل ایجاد است، اطلاق در اونها معناش این است که اطلاق در اینها معناش این است که قید فرد دیگر را نیاورده، چون که وجوب غیر احتیاج به تقیید دارد، اطلاق در این یعنی اون قید فرد دیگر را نیاورده، نتیجه اطلاق میشه که این فردی که قسیم با اون فرد است انشا شده، دیگه جامعه نمیشود، این فرد دیگری که فرد واجب نفسی، یه فرد از یک قسم از وجوب است، این قسم انشا شده که میگفتیم داخل عنوان طلب المطلق است، کما ذکرنا، والحمدلله رب العالمین.